بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. در سبب اول که مدارات بود گفتیم کتمان مداراتی هم در مورد احکام ترخیصیه جاری، هم در مورد احکام الزامیه. این یه نکته. نکته دومی که گفتیم این بود که اگر یک مطلبی می توانستیم آن را با قرآن کریم یا سنت قابل قبول اندل عامه مستدل کنیم، لزومی به کتمان در این موارد و مدارات کتمانی نیست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که این کتمان یک نکته اعتقادی هم ممکن است ورای آن باشد. خب اهل سنت که ائمه ما را به عنوان معصوم در بیان احکام نمی دانند، نهایت فقیه و مجتهدی عادل می شمارند. این از اهل سنت. شیعیان هم مخصوصا اگر جدید العهد به تشیع باشند یا در محیط و مجتمع اهل سنت پرورش پیدا کرده باشند، برخی از رسوبات افکار اونها در مغزشون هست و اینها رو نمی توانند به سادگی بپذیرند که ائمه هدا علیهم السلام میراثدار همه علوم انبیاء گذشته و مخصوصا پیغمبر خاتمه صلی الله علیه و آله. اینو نمیتونن بپذیرن، این را نمیتوانن بپذیرن که کتابهایی، عنایت کنید به تعبیر من، در نزد ائمه است که حتی عرش الخدش در اونها بیان شده، به لسان پیغمبر اکرم، املاء پیغمبر و خط امیر المؤمنین سلام الله علیه، عرش الخط. عرض کنم خراش کوشکی در دست که دیوارت کرد، این دیش چقدره؟ عرش الخط بین. بله، این هست کنایت از یک حکم ریز و کوچک. این را نمی توانند بپذیرند که ائمه هدا علومی دارند که آن به آن در حال افزایش است، نقر فی الاسماء و قذف فی القلوب. این را نمی توانند بپذیرند که علم ما کان ما یکون حتی ما لم یکون عند الائمه هست. حالا یا به نحوه میراثی یا به نحوه الهامی، اینا رو نمیتوانند بپذیرن. خب طبیعتا امام علیه السلام در این موارد خیلی از جاها رو باید مدارا بکنه، به تدریج آرام و آرام احکام رو بیان بکنه، کما اینکه پیغمبر اکرم مدارا میکرد. بله گفتم در اون قسم از احکامی که منشأش میتواند قرآن و سنت قابل قبول اونها باشد، مثل همون مثال مسئل الخفین که گفتیم، اونا جایی مدارا نداره. و خیال نکنید تدریج در بیان احکام فقط در مورد ائمه هدا علیهم السلام است، نه، اولا این یک مطلبی است عقلایی که اصحاب المبادی همیشه از این شیوه استفاده می کنند. اصحاب المبادی یعنی صاحبان فکر اندیشه. یک پدری که فهمیده است بخواهد مسائل دینیش را، مسائل دینی فرزندش که بالغ شده، به او بیاموزد، خب با توجه به درک او آرام آرام مسائل را بیان میکن. ثانیاً این روش تأثیه به شخص نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است. باز به عنوان نمونه در این بحث مدارات، در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت داریم که اگر کلب معلم، کلب معلم یعنی سیدی، کلب سید که تعلیمش دادن برای سید، کلب معلم مقداری از سید را خودش خورد، دیگه اون سید حرامه. حرام هم حکم مزیر را هم به توجه کنیم، حرام. بله در کتابهای اونها روایاتی هم هست که دال بر حلیت این سیده، ولی به اون دو روایاتی که در اون دو کتاب هست عمل میکنن. بله برخی از کتابهای عامه برای حلیت این سی به اطلاق فکلو مما انسکنه تمسک کردن، یا به اطلاق و ما اکل السبع
استناد کردن. ولی اینها اون نظر نهایی و مشهور عامه بفرمایید نیست. نظر اونها بیشتر به حرمت سیدیست که اکل الکلب مقدارم منه، در حالی که شما به روایات و فتاوای شیعه که نگاه کنید میگه نه اون سید حلاله، ولو بخشی از اون را هم سر خورده باشد. فهنا یکون مجال المدارا محصای، با این که حکم حلال است، حکم حلال را برای او بگید بیان نمی کنن، میگه همون حکم مزیق بماند. عبارت این اقدار اینجا نارساس، این تعبیر من رو توجه کنید. با این که حکم شرعی موسعه است، یعنی حلال است، این حکم موسع را بیان نمی کند، میگذارد اینها فعلا با همون بفرمایید حکم مزیق باقی بماند. خب این سبب اول. پس سبب اول که مدارات بود هم هماهنگی دارد با احکام موسع، هم احکام مزیق.
از خودشون روایت دارن که حلال هست.
آفرین. چون خیلی سوال به جایی، چون در حدی نیست که بتوانیم احتجاج کنیم علیه اونها. اونها اصلا قبول نمی کنن اون روایتی را که در صحیح بخاری صحیح مسلمشون هست که تالی تلو قرآن می دانند، اون رو می پذیرند. و الا نه، که از یک سو، از سوی دیگر تمسک به اطلاق این آیات از نظر اصولی غلطه. می دونید که در مقام بیان نیست و لحاظا تمسک به اطلاق هم فیه تأمل. ما باید بگیم فقط روایات شیعه اینطور میگه.
نه.
از سبب الثانی، اگر یادتون باشد سبب دوم کتمان ایجاد اختلاف بین شیعه بود. ائمه میخواستند عمدن بین شیعه اختلاف باشد تا شیعه در حفظ قرار بگیر، سونن لدمائهم و اموالهم و اعراضهم. اما این نحو کتمان که برای اختلاف بین شیعه است، ایشون میفرماید فقط در موسعات اونجاییست که تفاوت هایی باشه، توسعه هایی باشه، جای مانوری به قول شما باشه در نگفتن بین افضل و غیر افضل تفاوت هست. در عدد نوافل یادتون هست روایاتی که مربوطه به عدد نوافل بود، یا تخییر در اماکن
اربعه حقوق تخییریه. امام میتونه بگه نه مسافرید نمازتون رو قصر بخونید، به یه عده بگیرم نمازتون رو تمام بخونید، چون حکم حکم تخییری یا هر کدوم میشه که بخونم درسته. میتونن به یک نفر حرفی رو بزنن، به نفر دیگر حرف دیگری رو بزنن. بله، اون سوالی که شما دیروز کردید گفتم خواهد آمد. گاهی اوقات دو سبب هست، یعنی هم القاء بگید اختلاف بین شیعه مشاهده می شود، هم مدارات. خب مدارات رو گفتیم، هم در موسعات هست هم در مزیقات. ولی القاء اختلاف منحصر بود به موسعات. حالا که اینجا هر دو با هم آمده است، می شود به لحاظ مدارات، نه به لحاظ اختلاف، به لحاظ مدارات، حتی در حکم مزیق هم کتمانی صورت بگیر. این بحث طبیعی است که بحث بعدی و اثر و سال طبیعی است جان. خب اثر و سال طبیعی، ما در مباحث گذشته طبیعی را به چهار قسم تقسیم کردیم. یک، تقیه برای حفظ این سائل و راوی از امام. علی ابن یقین فرمود رفتی اونجا این طور وضو بگیر، اون که شما میخواستیم. این نوع تقیه که برای حفظ اون شیعه است، هم میتواند بگو بقیشو در موسعات کتمان شود، هم در مزیقات. دو، تقیه از اون جهت که یا راوی از اهل سنت است، یا در مجلس کسی از اهل سنت حضور دارد، یا راوی شیعیست که راز نگاهدار نیست. این تقیه نوع دوم هم باز مبرر کتمان حکم موسع و مزیق هر دو هست، فرقی نمی کنه. نه در اونجا که قسم اول باشه، نه در اینجا که قسم دوم باشه. سه، اونجایی که کتمان به جهت خوف از سلطان باشد، قسم سوم بود دیگه. اینجا هم باز فرقی بین بگید موسع و مزید نیست. اون بحث باز شکاری را قبلا گفتیم. چهارمین قسم تقیه اونجایی بود که امام از این که سخنش مورد سوء استفاده قرار بگیرد خائفه،
من اینجوری این چهارمی رو تعبیر کردم، توسط قالیان، توسط ملحدان، توسط طوائفی که اباحی مسلکم میخواهند نماز و روزه و حج و اینها را از دست مردم بگیرن. نماز شخصی است، روزه شخصی است، اینا رو دارن. خب اینها ممکنه از سخن امام جایی سوء استفاده کنن. خب اباحی در کجا سوء استفاده میکنه؟ من بگید ببینم. احکام تقییزی و الا احکام تضییقی که دیگه جای سوء استفاده او نیست. یعنی امام یه چیزی رو بگوید که او برای باطل خودش از او سوء استفاده کنه. از احکام مشدده و مزیقه که نمیتواند سوء استفاده بکنه. بعد یه عبارت داره، مثل تعینه، تعینه، توجه کنید، تأخیر المغرب عند الخطابیه حتی تشتمک النجوم. خطابیه زمان امام صادق علیه السلام به بعد، مؤسس ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب یا محمد ابن مقلاش، چیزی دیگه هم در نامش گفتن، حالا خیلی میخوام وارد بشم. این آقا پیشینه بدی نداشت، اما منحرف شد و اشد انحراف. اعتقاداتی داره به الوهیت امام صادق سلام الله علیه، اعتقاد داره، از جمله احکامی دارن. حالا توجه کنید، اینا اباحی هم، اینا اباحی هم، حتی میگوین شهادت دروغ دادن علیه مخالفین اشکالی نداره، با خودمون شهادت دروغ ندی. اینها نماز و روزه را اشخاص میدونن، نه اعمال. اباحی مسلک میگه راحت، نماز یعنی امیرالمومنین، تو محبت امیرالمومنین داشته باش دیگه، نماز چی؟ همون نمازه، همون محبتی که به امیرالمومنین داری همون نماز. بله خب بله، خب اینا در مسائل فقهی. حالا اباحی هم نا گاهی اوقات از باب این که الجاهل اما مفرد او مفرد، در بعضی از احکام از اون طرف افتادن، میگوین نماز مغرب را باید وقتی بخوانید که ستاره ها در آسمان آشکار شده باشن، نه اینکه مجاز است در اون وقت نماز بخونه. ما را میگه مجازه، نه میگه اصلا قبل از اون نماز مغرب جایز بود. و یا حائض همچنان که باید روزش را قضا کند نمازش هم باید. اونی که میگه نماز شخصا، او به اینجا را میرسه که میگه حائض نمازهای دوران حیضش رو باید قضا کنه.
خب او در اینجا رسیده. حالا اگر امام بیاد اینجا توجه کن چی بخواد بگم، حکم الله واقعی رو بگه، مشکلی ایجاد میشه؟ اینجا مشکلی ایجاد نمیشه، چون او خودش از اون طرف قصه افتاده. ما دیگه نمیخواد بیاندازیمش به دامن اباهی گری. اینجا اگر من گفتم نماز مغرب قبل از اشتباک نجوم هم جایز است، او را در اباهی گری تقویت بگید نکردن، یا در مورد عدم قضاء نماز از طرف حائض، این هم سبب سوم. اما از سبب الرابع از سوق الى الکمال، اجازه بدید همینجا بمونید. در تقریرات دوره پیشین ایشان که این بحث مطرح شده در مورد همین تقیه از طوائف اباهیگری یه عبارتی دارد که خب این در این دوره نیست، اونم از ایشان قابل تأمل و توجهه. میگوید تقیه از اباهیگری ها که اونها میخواستن خودشون رو به شیعه نسبت بدهند، حیث و یقولون ان الصلاة رجل و الصوم رجل و الحج رجل من الآراء المنحرفه. خب اینا قرامته بودن، خطابیه بودن و اوائل کار اسماعیلیه. اگر امام در اینجا حکم واقعی را که اباحه است بخواد بیان کنه، اینها ممکنه خودشون رو منتسب به امام بکنه در اون مواردی که مؤید میشه. اینی که دارن میکنن به خاطر اینه. وقد ذکرنا ان هذه المشكله يمكن ان تواجه علماء العصر ايضا، حيث يضطر العلماء لكتمان حكم حليه حلق اللحيه او استثناء الوجه والكفين لعلا ينسبو، این علما نسبت داده بشن، ينسبو لعلا ينسبو لأولئك الافراد المتأثرين بالغرب، بگن این هم روشن فکر محاب شدن، ولذا نجدهم، من هیچ تفسیری نمیذارم روش، من فقط عبارت میخوانم، ولذا نجدهم یکتمون الحکم ولو بصیغة الاهوة اللزومی. نمیگن فتوا میدیم به حرمت حلق لحیه، احتیاط وجوبی در عدم حلق لحیه است. اذ لا يلزم عليهم الا يزعوا انفسهم موضع تهمه الارتباط با کی؟ با سکولارها. و مثل هذه الظاهره كانت موجوده آنذاك، این که الان ما داریم میبینیم اون زمان هم. بعد میگوید لکن هذا السبب یختص
نفسو به کتمان الاحکام الموسعه، نه در مورد احکام مزیده، چون اونی که تهمت ارتباط میداد به چی بود؟ احکام موسعه. این صفحه 164. من قبلا یک عبارتی را از مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در بحث صلات مسافر در همین بحث تقیه نقل کردم براتون، که آقای بروجردی در صلات المسافر به مناسبت میگوید بعضی از مراجع از مقلدین خودشون تقیه می کنند. آره. خب اینم یه نکته دیگه، حالا خودتون هرچی بخواد حاشیه بزنید دیگه آزادی، من در حاشیه زدنش کاری ندارم، نقدن تأییدن. حالا دیگه ایشان چه صلاحی که در دوره بعد اصلا حتی کتمان کرده اون حرفی را که در دوره قبل بیان فرموده بود. و صلی الله علی محمد و آله.